زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس ستاد 40 از خروج 3 میلیون زائر از مرزهای چهارگانه خبر داد. آقای ذوالفقاری صبح امروز در بدو ورود به فرودگاه ایلام گفت 60% زائران از مرز مهران تردد کردند. وی افزود برای بازگشت 2 میلیون زائری که همکنون در عراق هستند، در حال رایزنی با مسئولان این کشور هستیم. سردار فتحی زاده، فرمانده قرارگاه 40 ناجا، هم گفت
جریان عبور زائرین محترم به سمت عتبات آزیاد همچنان ادامه دارد. از ابتدای ماه سفر تا این ساعت قریب 2,800,000 نفر از هموطنان عزیزمون و زائرین محترم موفق شدند به این زیارت بزرگ مشرف بشوند و قریب 900,000 نفر هم پس از زیارت به میهن اسلامی تا این ساعت برگشتند. روز گذشته تقریبا آمار ورود و خروج از مرزهای ما به هم نزدیک شد. نزدیک 200,000 نفر ما زائرینمون به سمت عتبات عالیات مشرف شدند و قریب 182,000 نفر هم به میهن اسلامی مراجعت کردند. به الحمدلله در مرزها جریان عبور و تردد به راحتی ادامه دارد. با توجه به اینکه فرایند بازگشت زائرین عزیز هم آغاز شده، من توصیه و تذکر اکید دارم که انشاءالله در هنگام بازگشت با توجه به اینکه سهم زیادی از بار مسئولیت بازگشت و دوش خود عزیزان قرار گرفته است، خود با خودروهای شخصی خودشون به مرزها مراجعه کردن، دقت لازم رو داشته باشن، با آرامش بهتر و با کمی استراحت انشاءالله تردد بکنن که خدای نکرده در اثر خستگی و خواب‌آلودگی شاهد حادثه نباشیم. به الحمدلله مشکل خاصی فعلا در مرزها گزارش نشده است و جریان عبور زائرین ادامه دارد. فقط توصیه‌ای که دارم، زائرین محترم که در آن سوی مرز اگر صدای ما رو میشنوند، سفر خودشون رو مدیریت کنند.
رئیس ستاد مرکزی 40 حسینی با بیان اینکه ازدحام جمعیت موجب شده تا شرایط پذیرایی موکب‌های عراقی و ایرانی با مشکل مواجه شود، از هموطنان خواست پس از زیارت هرچه سریع‌تر به کشور بازگردند. دبیرکل جمعیت هلال احمر هم با اشاره به افزایش جمعیت زائران گفت امکانات متناسب با شمار زائران نیست. آقای پیوندی به افراد سالخورده، کودکان و بیمارانی که زمینه‌ای از بیماری‌های سخت دارند خواست در این ایام اقدام به پیاده روی نکنند.
امسال به دلایل مختلف جمعیت بسیار زیاده، یعنی اون پیشبینی هم که حتی میشد و دست اندرکاران پیشبینی کرده بودن، این موج جمعیت بیشتر از حد انتظار وارد مرزها شد و وارد خاک عراق شد و خب به تبع این ورود مشکلاتی هم خب ایجاد شد و ممکنه حتی در بعضی از قسمت ها ادامه داشته باشه. به هر حال خب این یک سفریه که سفر هم سختی است، هم هوا گرمه و به هر حال این تعداد جمعیت، وفور جمعیت، هم بحث اسکانشون، بحث غذاشون، بحث بهداشتشون، اینا مسائلیه که واقعا باید یک دقت و درایت جدیتری به کار بره اگر که این مقدار دعوت میشوند و تشریف میارن. به نظرم میاد بعضی از بیماران، سالخوردگان، اطفال، اینا باید جدی خود مردم توجه کنن و افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، به نظر من که هیچ ضرورتی نداره که در این ایام شلوغ و 40 تشریف برن، یا حتی کودکان و خردسالانمون که بالاخره اینا اقشار آسیب پذیر هستن به لحاظ سلامت جسمی.
به گفته مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر عطبات عالیت سازمان حج و زیارت، تا کنون 3,227,000 نفر برای حضور در مراسم اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند. در فاصله 5 روز تا اربعین حسینی، گزارش ها از حضور پرشمار دوستداران اهل بیت علیهم السلام در مسیر عاشقی حکایت دارد.
مرزهای منتهی به عراق این روزها ممنوع از عاشقان حسینی است.
ما وقتی قدم برمی‌داریم در راه این اربعین حسینی، یعنی در راه ظهور امام زمان داریم قدم برمی‌داریم.
الموت والحسین مخلدا، الحسین باغی و ثور خالد ان شاء الله.
ما کیلومترها را نعمل خودمون متوجه نمی‌شیم، چون که این عشق ابو عبدالله است.
لحظه به لحظه حضور زائران در مرزهای چهارگانه رو به افزایش است.
خسته نشدی؟
نه الله هست. عاشق امام حسین.
اولین بار دارم میرم، بی صبرانه منتظرم که برسم به حرم امام حسین.
خیلی مرحمت خدا، خیلی روان بودن، اصلا مشکلی وجودی نداره ان شاء الله تعالی.
خیلی ازدیام زیاده، ولی ما راحت الان رد میشیم میریم سونه مرز عراق میریم.
در این میان همکاری مسئولان دو کشور برای خدمت رسانی به زائران مشهود است، به طوری که بسیاری از مشکلات رفع شده.
بالنسبه الى الجانب العراقي استنفر كل امكانيات محافظه البصره، و مثل ما طرقنا باللقاء انه الاستنفار
در برگشت هم ما بتوانیم ان شاء الله زائرین رو با دغدغه کمتر مرجو کنیم به استانمون و کشور.
اسکان برای شبها در حد 20,000 نفر در خسروی و قصر شیرین مهیا کردیم.
ستاد فرمان حضرت امام امسال 2,000 زائر اولی رو به کربلای معلا اعزام کرده.
100,000 غذای گرم داده میشه، روزانه 500,000 بطری آب داده میشه. تا 3-4 روز بعد از اربعین هم ما خدمات رو میدیم.
بار رفت بخش زیادیش در واقع جابجا شده و ما در واقع الان نگران بار برگشت هستیم. با تقویت نیروهای کمکی مخصوص و نامحسوس به در واقع رانندگی خطرناک و حادثه ساز حتما تذکر خواهد داد و برخورد خواهد کرد، بتونیم تصادفات رو به اقل ممکن برسونیم.
عباس برقایی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و عراق، شلمچه.
ادامه خبرها. اعضای کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند برخی برنامه‌های بازسازی در شهرها و روستاهای کشور مظاهر معماری اسلامی ایرانی را تضعیف کردند. در جلسه یک کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارشی از موضوع ساماندهی معماری و شهرسازی بر اساس موازین اسلامی ارائه شد. در این گزارش با یادآوری معضلات ساخت و ساز در شهرها اعلام شد بخشی از این مشکلات ناشی از فقر مباحث نظری درباره معماری اسلامی ایرانی است. اعضای این کمیته در پایان بر لزوم مطالبه مردمی از مسئولان برای ساماندهی معماری و شهرسازی، گنجاندن واحدهای درسی مربوط به معماری اسلامی ایرانی در شاهی دانشگاهی و رعایت مسائل بهداشتی طب سنتی در ساخت و سازها تاکید کردند. نخستین همایش علمی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی امروز در مرکز همایش‌های سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می‌شود. این همایش با هدف تبیین و تحلیل ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، گفتمان‌سازی و ایجاد فهم در خصوص مبانی، مفاهیم و تعاریف این سند بالادستی و همچنین شناسایی راه‌های پیاده‌سازی این سند راهبردی در ارتش برگزار خواهد شد. در این همایش از کتاب درآمدی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد. مدارس کشور با کمبود حدود 130,000 مشاور و مربی پرورشی مواجه هستند. آقای شکوهی، مدیر کل مشاوره وزارت آموزش و پرورش، با اعلام این خبر گفت هم‌اکنون 12,000 مشاور و 37,000 مربی پرورشی در مدارس مشغول به فعالیت هستند.
در آموزش پرورش حدود الان در حال حاضر حدود 12,000 مشاور رو در سطح مدارس کشور داریم. نیاز ما تقریبا 3 برابر این مقدار هست. مربیان ما در واقع همین وضعیت داریم. ما در حدود نزدیک به 37,000 مربی پرورشی داریم که نزدیک به 142,000 نفر در واقع نیاز هست. یک بخشی ما تقریبا حدود 30 اندی هزار مشاور مشاور کمبود داریم و در مربیان ما حدود 97,000 نفر کمبود مربی پرورشی است. امسال بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی از محل ماده 28 و ماده 1 جذب به کارگیری معلمان کشور حدود تقریبا 2400 نفر ما جذب داشتیم که تقریبا 1300 نفر اون از بخش از محل ماده 28 است و 1100 نفر رو هم که از محل ماده 1. واقع قضیه هم اینه که به هر حال ما واقعا در بحث خدمات هم راهنمایی و هم مشاوره برای دانش آموزان با مشکل جدی روبرو هستیم. دوره هم ابتدایی ما و هم متوسطه دوم ما تقریبا بیش از 90% کمبود مربی و مشاور دارن، به خصوص مشاور، البته مشاور تربیتی و تحصیلی دانش آموزان. الان بیشترین تمرکز ما در واقع در دوره اول هست که پوشش ما حدود تقریبا 95% از در متوسطه اول.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. سال تحصیلی دانشگاه ادیان و مذاهب قم با پیام وزیر امور خارجه آغاز شد. آقای ظریف در بخشی از پیام خود تفرقه میان کشورهای اسلامی را عامل اصلی تنش در منطقه دانست و گفت در این شرایط نقش دانشگاه ادیان و مذاهب پررنگ می شود. حجت الاسلام نواب سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب نیز گفت هم‌اکنون 390 دانشجوی غیر ایرانی از 20 ملیت با هدف تقویت ارتباطات حوزه در سطح بین الملل در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند. رئیس جامعة المصطفی العالمیه نیز در این مراسم به جایگاه کنونی حوزه علمیه در سطح بین الملل اشاره کرد و گفت امروز جامعة المصطفی به عنوان بخش بین الملل حوزه علمیه با طلابی از 136 ملیت نقش خود را در فرایند آموزش معارف اسلامی به خوبی ایفا می کند. مراسم بزرگداشت آیت الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید محراب در کرمانشاه برگزار می شود. این مراسم فردا در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار خواهد شد. شهید آیت الله اشرفی اصفهانی ظهر روز جمعه 23 مهر سال 61 و در 80 سالگی در محراب نماز جمعه کرمانشاه به شهادت رسید. 40 سال روز شهادت اولین شهید محراب شهید آیت الله قاضی طباطبایی نیز در روز 12 آبان در تبریز برگزار می شود. فراخوان دهمین جشنواره ملی جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد. بر اساس اعلام دبیرخانه مردمی جشنواره فیلم عمار، این رویداد سینمایی در 4 بخش رقابت اصلی جشنواره، جشنواره علوم انسانی عمار، فیلم ما و فراخوان‌های مردمی برگزار می‌شود. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا 7 آذر فرصت دارند آثار خود را به نشانی ammarfilm.ir ارسال کنند. جایزه امام محمد باقر علیه السلام از محل نیات واقفان به نخبگان اهدا می شود. بنیاد نخبگان اداره کل اوقاف امور خیریه و مجمع خیرین نخبه پرور استان فارس توافق کردند جایزه نخبگانی امام محمد باقر علیه السلام از محل نیات خیر واقفان و نیکندیشان به نخبگان و مستعدان برتر استان تعلق گیرد. رئیس مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از احداث 50,000 واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور خبر داد. آقای مهرابیان گفت فعالیت‌های ستاد اجرایی با تلاش بنیاد برکت به حوزه اشتغال زایی، محرومیت زدایی و اجرایی طرح‌های عمرانی توسعه یافته است. تعدادی از علمای اهل سنت بنگلادش به حرم مطهر رضوی مشرف شدند. سرپرست این گروه 22 نفره در حاشیه این تشرف گفت حرم مطهر امام رضا علیه السلام ملجا و پناهگاه همه محبان اهل بیت علیهم السلام در سراسر دنیا است و این محبت تنها متعلق به شیعیان نیست. محمد علی نوازخان افزود تعداد زیادی از جمعیت 180 میلیون نفری بنگلادش از محبان و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند و در ایام محرم و صفر در حسینی‌ها مراسم عزاداری و سوگواری برگزار می‌کنند، ضمن اینکه مسلمانان اهل سنت بنگلادش همیشه مشتاق زیارت امام رضا علیه السلام هستند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:53 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
روز بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان همراه رادیو معارف و خدا قوت به شما عزیزانی که مشغول تلاش و فعالیت هستید و به نحوی خدمت رسانی میکنید دیگر هموطنان رو، انشالله مجبور باشید و ساعت خوبی هم در پیش رو داشته باشید. میرسیم به ساعت 11:15. از شما دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. اگر مقداری پول باشد که خمس آن داده شده باشد و با آن چیزی بخریم و بعد از مدتی کمتر از یک سال آن چیز را بفروشیم، در این صورت آیا مجازیم که اصل پول را سر جایش بگذاریم یا اینکه نه، از حالت پول خمس داده خارج می شود و باید دوباره خمس آن محاسبه شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را در این باره بیان می کنند.
این معاملاتی که در بین سال خمسی انجام میشه با پول خمس داده شده، سر سال خمسی که رسید هر مقداری سود حاصل شده و اون سودها خرج نشده، خمس اون سودهای خرج نشده رو باید بدیم. اما اصل پولی که خمسش رو دادیم و برای معامله آوردیم تو کار، اون مقدار خمسش واجب نیست.
لطفاً تیمم بدل از غسل رو توضیح بدید که چگونه است. این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پاسخ را حجت الاسلام و المسلمین شریفی بیان میکنند.
تیمم بدل از غسل همون مانند تیمم بدل از وضوء هست، یعنی ابتدا انسان نیت قربت میکنه، قصد قربت میکنه و قصد میکنه این تیمم بدل از وضوء یا بدل از غسله، غسلشو معین میکنه. اینجا باید این دکتر رو بدونید. حالا یک کسی یه قصد مسلمیت به احتش قصد جنابت هم هست میخواد تیمم بکنه، باید معین کنه که این تیمم بدل از قصد جنابته یا این تیمم بدل از قصد مسلمیته یا قصد های دیگه. بنابراین قصدش رو معین میکنه، دو دستش رو با هم بر اون چیزی که تیمم بهش صحیح هست میزنه، نه اینکه یه دست رو اول بیاره دست دوم بیاره، نه، دو دست رو بغل هم میگذاره و ضرب هست، یعنی زدن. یه وقت انسان یه چیزی هست میخواد ورداره، دست رو میاره پایین رو بر میداره یا روی یه چیزی میگذاره، این وضعش میگن. اما ضرب این است که دستاشو دوتایی رو با هم میزنه روی خاک یا سنگ یا ریگ یا شن یا ماسه، اینا که تیمم بهش صحیحه. اول از رستنگاه مو تا بالای بینی میکشه دو دست و همه این مقداری که دستاش به صورتش کشیده شده اون بالا رو و این طرف اون طرف پیشانی رو بگیره، روی ابروها هم طبق نظر امام رضوان الله تعالی علیه احتیاط واجبه که روی ابروها رو هم بکشه. بعدم پشت دست راستشو با کف دست چپ از مچ، البته یک کمی بالاتر که خاطرش جمع باشه که قطعا از محل تیمم دست کشیده، دستشو میکشه و توجه به اینجا داشته باشه که حالا این دست رو که پشت دست میکشه صاف نگر نداره دستشو، دستشو خم بکنه که این پشت دست این طرف اون طرفشم مورد مسح تیممی قرار بگیره و میاره سر انگشتا، سر انگشتا رو یک کمی خم میکنه که، یعنی با دستش میاره پایین که اونا هم که کاملا خاطر جمع شه پشت دست رو مسح کرده. پشت دست چپش رو هم همینطور باید مسح بکنه و چیزی جا نمونه. البته حالا یک افرادی خیلی دقت میکنن چیزی، اون لازم نیست اون دقت ها، ولی از این طرف هم کسرش نباید بگذاره، بنابراین باید که توجه کنه. حالا انگشتا رو که میکشه به صورت یا پشت دست، حالاش بازه اشکال نداره، اون طوری نیست، یا دست رو میکشه پشت دستش لا انگشتا بازه، اونا اشکالی نداره، این به طور متعارف باید تیمم رو اینطور انجام داد. نتیجتاً تیمم بدل از غسل و بدل از وضو یک طور انجام میشه، فقط نیتاش فرق داره، ولی احتیاط هست. این احتیاط هم واجب نیست که برای تیمم بدل از غسل یک مرتبه دیگر دستشو به مایسه و تیمم، حالا زمین گفتیم خاک سنگ هرچی هست، بزنه و پشت دستاشو بکشه. اول در ضرب اولی صورت و پشت دست ها رو مسح میکنه، در ضرب دومی همین پشت دست ها رو مسح میکنه، دیگه احتیاجی نداره به صورت و اینم به اصطلاح واجب نیست، احتیاط لازمی نیست، اگه انجام داد خوبه.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر پولی را به عنوان وام مدتی در بانک بگذاریم آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد معظم الله این گونه فرمودن:
البته اگر پولی رو در بانک بگذارن، حالا یا به عنوان حساب سپرده یا به عنوان وام که میخوان بعدن وام بیشتری بگیرن، البته با شرایط شرعیه، این خب سهش سلا میگیره، منتها اگر خانواده های ضعیفی باشند و واقعا در فشارند و در مشقتن، باز ما اونها خمسشون رو بهشون میبخشیم.
اگه کسی پولی رو بده به شخص دیگه‌ای و این آقا هم این پول رو در حساب خودش در بانک بذاره و سود ماهیانه اون رو بگیره و به صاحب پول بده، این نوع واسطه‌گری از نظر شرعی درسته یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبیری زنجانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
اگر منظور اینه که این شخص صرفا وکیل نفر اول هست و این در حقیقت از طرف نفر اول با بانک قرارداد میبنده، خب انگار خود نفر اول با بانک رفته قرارداد بسته، هر حکمی که تو سپرده گذاری تو بانک داره همینجا هم همون حکم داره. اما اگر منظور اینه که شخص اول وامی گرفته داده به شخص دوم، این مستقیم با بانک قرارداد بسته نه به وکالت از او، خب این پولی که داره به نفر اول میپردازه اگر زیادتر داره میپردازه، یعنی یه پولی گرفته داره زیادتر برمیگردونه، خب این میشه مصداق ربا و حرام است.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده آیا بانوان مجازند با صوت و صدای بلند در جمع نامحرمان قرآن را تلاوت کنند و آیا این کار گناه محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند
اگر خانمی با صدای بلند قرآن بخواند و صداش را نامحرم بشنوه و موجب مفسده بشه یا موجب ریبه بشه، یا نه موجب مفسده و ریبه هم نه خوف مفسده باشه، جایز نیست و باید از این کار پرهیز کنه.
اگر آیت الکرسی را بعد از پایان نماز وقتی که سر به سجده رفتیم قرائت کنیم، آیا از نظر شرعی درست است یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بشنوید.
در مورد این که بعد از نماز خب انسان سجده بره به عنوان سجده شکر، خب این خوب مستحبه، اما این که در حال سجده شکر آیت الکرسی بخونه یا اینکه در جایی وارد شده باشه که بعد از نماز نمازگزار به سجده رود و در سجده آیت الکرسی بخونه نرسیده. اما در هر صورت خود سجده مستقلن فی نفسه عمل مستحبیه بعد از نماز، سجده شکر، و آیت الکرسی هم که در هر حالت انسان تلاوت بکنه این هم محبوب خداست و تلاوت آیات قرآنه و آثار و برکات بسیاری براش در روایات ذکر شده. فی نفسه اشکالی نداره و خوبم هست، مستحبم، مستحب یعنی به این معنی که خود قرائت قرآن خوبه، مستحبه، سجده شکرم مستحبه. اما این که سر به سجده گذاشتن و آیت الکرسی خوندن چیزی در این زمینه به نظر نرسید.
آیا کسی که نمیتونه روزه بگیره در خصوص کفاره روزه های سالهای گذشته قیمت رو باید به مقدار امروز محاسبه کنه یا به قیمت سالهایی که روزه هاش قضا شده؟ در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را بیان می کنند.
در موضوع قضا و کفاره اصولا قیمت مطرح نیست و کفاره هم تحویل قضاست به فقیر، قیمت مهم نیست. مهم این است که این غذا 750 گرم غذا از نان و گندم و ماکارونی که تحویل فقیر باید بدید همینه. قیمت هر چقدر باشد شما اون وقتی که میخواید پرداخت بکنید همون موقع قیمت مهم است.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع اعزام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
دختر بچه‌ای که برای محرم شدن با ناپدری صیغه خونده میشه، بچه‌ای رو که مثلا از بهزیستی میارن، چه نوع عقد خونده باید بشه؟ آیا عقد وکالتی هست، ولایتی هست؟ چه نوع عقدی باید برای این بچه خونده بشه؟
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
البته عقد در این جاها ولایتیه، یعنی ما اجازه می دهیم به اون پدر و مادر که این بچه رو آوردن و میخوان برای محرمیت صیغه‌شو بخوانن برای یکی از بستگان، ما میگیم این صیغه رو که میخوانن اتفاقا مدتش هم کوتاه نباشه، مثلا طوری بشه که این دختر تا 8-9 سالگیش برسه، و به عنوان این که ما بهشون اجازه میدیم ولایتن میشه، به شرط این که به نفع اون بچه ماشه. و بعد از آنی که صیغه رو خوند برای 8-9 سال، بلا فاصله بعد از یک ساعت باقی مونده رو